دوستان و همراهان عزیز و گرامی، سلام و درود فراوان. مشکلات خود را به خدا واگذار، او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد. ملکوت خدا چیست؟ یکی از موضوعاتی که در کتاب مقدس به ویژه عهد جدید زیاد به چشم می‌خورد، موضوع ملکوت خداست. وقتی حضرت یحیی ظهور کرد، فریاد زنان می گفت توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. و عیسی مسیح بارها با مثالهای مختلف ملکوت خدا را توضیح داده است. روزی عده ای از فریسیان از عیسی سوال کردند که ملکوت خدا کی خواهد آمد؟ عیسی در جواب فرمود، ملکوت خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت ملکوت خدا در میان خود شماست. برای اینکه به طور ساده تر این موضوع را تعریف کرده باشیم، باید بگوییم ملکوت خدا یعنی حکومت الهی، یعنی برقراری قوانین و اصولی که موجب خرسندی خدا می باشد. حد و مرز ملکوت خدا یا پادشاهی الهی مشخص نیست. ممکنه این ملکوت در مملکت وجود شما ایجاد گردد و یا اینکه در حد و مرز خانواده شما به وجود آید. همچنین این نوع حکومت ممکنه به محله و شهر و کشور شما هم سرایت کنه. یعنی در هر جایی که اراده خدا انجام می شود، حکومت الهی است. وقتی شما قلب خود را به خدا سپردید و تمام اعمال و افکار خود را به دستور خداوند انجام دادید، در مملکت وجود شما ملکوت الهی برقرار شده است. در کشوری که حکومت نظامی اعلام می گردد، تمام مقررات و قوانین از طریق مقامات نظامی کشور صادر می گردد و همه اهل آن کشور در تحت فرمان نظامیان هستند. در هر کشور یا شهر یا خانواده و یا در هر قلبی که مقررات و قوانین الهی حکم فرماست، در اونجا ملکوت الهی برقراره و حکومت خدایی دایر می باشد. شهر ملکوت شهر عشق و وفاداری است، شهر محبت و برادری است و ساکنان آن مملو از وفا و گذشت و روحیه ای آماده خدمت دارند. در شهر ملکوت اثری از تاریکی و ظلمت نیست. در آنجا اشک ها از چشم ها پاک خواهد شد و غم ها از دل ها زدوده خواهد گشت. در شهر ملکوت همه دل ها متوجه خداست و همه ساکنین آن در تحت تسلط روح القدس می باشند. شرط ورود به شهر ملکوت آن است که با خون عیسی شسته شده باشیم، یعنی به وسیله ایمان به عیسی مسیح از دنیای ظلمت و گناه خارج شده باشیم. در واقع ویزای ورود به شهر ملکوت باید به وسیله خون مسیح مهر شده باشد. برای سکونت در شهر ملکوت و ملکوتی شدن باید همیشه بیدار بود، همیشه فعال و آماده خدمت بود. شهر ملکوت جایگاه جان نثاری و در معبود فنا شدن و به حق رسیدن است. در این باره مثال‌های زیادی توسط عیسی مسیح آورده شده. اینک توجه شما را به دو نمونه آن جلب می‌کنم. عیسی فرمود، ملکوت خدا را به چه چیز تشبیه کنم و یا با چه مثلی آن را شرح بدهم؟ مانند دانه خردلی است که در زمین کاشته می شود. خردل کوچکترین دانه روی زمین است، اما وقتی که کاشته می شود رشد می کند و از هر بوته دیگری بلندتر می گردد و شاخه های آن آنقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. مرقس باب 4 آیه 30-32. در این مثل راز بزرگی نهفته است و این که شهر ملکوت، شهر توسعه طلبی و یا به وسعت و حدود توجه داشتن نیست. هرچند ممکن است حدود فرمان روایی این ملکوت بسیار کوچک و محدود باشد، ولی ممکن است ثمرات آن دنیایی را بهره‌مند سازد. این مطلب انسان را از هر گونه یأس و نومیدی باز می دارد. بگذاریم دل ما و وجود ما ملکوتی باشد، هرچند خود را بسیار کوچک و ناچیز بدانیم. ولی اگر حتی به اندازه دانه خردل هم باشیم، وقتی در کشتزار ملکوت الهی کاشته شویم، آنقدر بزرگ می شویم که شاخ و برگ های درخت حیات ما معوا و پناهگاه هزاران نفر دیگر خواهد شد و از برکت برقراری حکومت الهی در دنیای کوچک وجود ما اطرافیان ما نیز برکت خواهند یافت، همونطوری که از برکت ابراهیم امتها برکت یافتند. مسئله دوم، مسئله 10 دختر باکر است. در آن روز ملکوت آسمان مثل 10 دختر جوان خواهد بود که چراغ‌های خود را برداشته به استقبال داماد رفتند. 5 نفر از آنان دانا و 5 نفر نادان بودند. دختران نادان چراغ‌های خود را با خود برداشتند، ولی با خود هیچ روغن نبردند. دختران دانا چراغ‌های خود را با ظرف‌هایی پر از روغن بردند. چون داماد در آمدن تأخیر کرد، همگی خوابشان برد. در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می گفت داماد می آید، به پیشواز او بیایید. وقتی دختران این را شنیدند، همه برخاستند، چراغ‌هایشان را حاضر کردند. دختران نادان به دختران دانا گفتند چراغ‌های ما در حال خاموشی است، مقداری از روغن خودتان را به ما بدهید. آنها گفتند خیر، برای همه ما کافی نیست، بهتر است شما پیش فروشندگان بروید و مقداری روغن برای خودتان بخرید. وقتی آنها رفتن روغن بخرند، داماد وارد شد. کسانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. بعد که آن 5 دختر دیگر برگشتند، فریاد زدند ای آقا، ای آقا، در را به روی ما باز کن. اما او جواب داد به شما میگویم که اصلا شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید. متی باب 25 آیات 1-13. با بیان این مثل متوجه می شویم که شهر ملکوت شهر غفلت و نادانی نیست. ساکنین آن باید پیوسته آماده و بیدار باشند. باید چراغ‌هایشان از روغن مملو باشد. باید فکر و روحشان از روح القدس لبریز باشد تا پیوسته برای هر عمل نیکو آراسته و حاضر باشند. دعا می کنم که خدا توفیق دهد تا از شهروندان همیشه بیدار شهر ملکوت الهی باشیم. آمین. اشاعه مقدس ربانی. اشاعه مقدس ربانی شام مقدس خداوند عیسی مسیح است. در بین یهودیان رسم بود که در شب عید فصح شام به خصوصی را بخورند که نان بدون خمیر مایه و شراب نیز جزو آن بوده. شبی که یهودیان در فردای آن از مصر خارج شدند و نجات یافتند. پیوسته برای یهودیان گرامی بود، لذا در شب عید فصح بر هر یهودی طبق مقررات تورات واجب بود که شام مخصوصی داشته باشند. عیسی مسیح نیز در شب عید فصح دستور داد تا در بالاخانه ای مراسم شام عید فصح را برای او تدارک ببینند. لازم به یادآوری است که این شام آخرین شام مسیح بوده، چون که در همان شب دستگیر و فردای آن مصلوب شد. بزرگ داشته نجات در بین یهودیان به مناسبت نجات از مصر بود. در شب عید فصح طبق نوشته های تورات فرشته خداوند نازل شد و تمام نخست صادگان ذکور مصری را کشت و فردای آن روز که مصریان متوجه امر شدند به بنی اسرائیل گفتند که از مصر خارج شوند، برای اینکه فرشته قصب خداوند به راحتی خانه های مصری را شناسایی کند. حضرت موسی به قوم دستور داده بود که بره‌ای را قربانی کنند و از خون او به بالای چهارچوب در خانه های خود بپاشند و وقتی فرشته غضب نازل می شود و خون بره را می بیند از آن خانه عبور می کند و به آن صدمه ای نمی زند. وقتی عیسی مسیح این مراسم را اجرا نمود به آن رنگ نو و تازه ای زد و فرمود بعد از این مراسم شام فصل را به یاد بود من به جا آورید، به طوری که در رساله اول پولس رسول به قرنتیان باب 11 آیات 23 تا 29 آمده است. این مراسم عهد جدیدی در مرگ عیسی مسیح به خاطر نجات بشر با انسان می باشد. در عهد عتیق نجات از مصر و در عهد جدید نجات از شیطان و گناه. عیسی خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرد و گفت این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آرید. همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته و گفت این پیاله همان پیمان تازه است که با خون من بسته می شود، هرگاه این را می نوشید به یاد من بنوشید، زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید مرگ او را اعلام می کنید. بنابراین اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد نسبت به بدن و خون مسیح مرتکب خطا خواهد شد. بنابراین هر کس باید خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می سازد. باید به خاطر داشته باشیم که مراسم شام خداوند یا عشای ربانی یکی از مقدس‌ترین مراسم کلیساییه و باید در مواقعی که برای برگزاری عشای مقدس می رویم آمادگی کامل داشته باشیم و قبل از شرکت در این مراسم خود را بررسی کامل کنیم تا خدای نکرده با خاطر آلوده و افکاری نفسانی در حالی که دیگران را رنجانده ایم و یا از نفرت و کینه پر و یا از محبت و صفا خالی هستیم سر سفره خداوند ننشینیم. بیاد آوریم که مولای ما عیسی مسیح فرمود اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. متا باب 5 آیات 23 و 24. چنانچه با آمادگی و شایستگی در این مراسم شرکت کنیم و از نان که به منزله بدن فدا شده عیسی مسیح و پیاله که به نشانه خون ریخته شده مسیح است بخوریم و بنوشیم، برکات سماوی و ملکوتی آن نصیب ما خواهد شد و از فیوزات این سفره مقدس در زندگی خود بهره فراوانی خواهیم برد. اما چنان که خدای نکرده با عدم لیاقت و شایستگی و بی توجهی بر سر این سفره حاضر شویم، نه تنها برکتی نصیب ما نخواهد شد، بلکه سبب محکومیت ما نیز خواهد شد. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را با یکدیگر در قسمت بعدی مطالعه می‌کنیم. ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و شوکت از آن توست، زیرا هر آنچه در آسمان و زمین است متعلق به توست ای خداوند. پادشاهی از آن توست، دولت و حرمت از تو می آید و تو بر همگان حاکمی. قوت و توانایی در دست توست. عظیم ساختن و نیرو بخشیدن به همگان در دست توست. آمین. در نام مقدس عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.